عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و علاقمندان عزیز، با یک معرفی کتاب دیگه در خدمتتون هستم. به نظر من کتابی است جنجالی، کتابی است بسیار تاثیرگذار و جزء کتاب‌هایی است که میشه گفت جریان اصلی تفکر در بعضی نقاط جهان، بعضی کشورهای غربی، بعضی محافل دانشگاهی خیلی تحت تاثیر این فرد و کتاب او هست. کتابی که میخوام خدمتتون معرفی کنم اسمش هست When Men Behave Badly، وقتی مردان بد رفتار میکنند. این کتاب نوشته دیوید باس هست و همین کتاب به اسمی مشابه این در انگلستان چاپ شده. جالب خدمتتون گفتم که بعضی کتاب‌ها این گونه هستند که در آمریکا با یه اسم چاپ میشن، در انگلستان با یه اسم دیگه چاپ میشن، ولی محتوا دقیقاً یکی است. تحت عنوان مردان بد، بد من، در انگلستان چاپ شده. سال چاپ اون 2021 هست و عنوانی که بعد از عنوان اصلی میاد اینه: ریشه های پنهان فریبکاری، آزار و تعرض‌های جنسی. این کتاب رو دیوید باس نوشته. دیوید باس فکر میکنم برای خیلی از شماها چهره آشنا باشه. متولد 1953 هست، یعنی الان 70 سالشه. استاد روانشناسی دانشگاه تگزاس در آستن هست. دیوید باس حدود 20 ساله که به صورت حرفه‌ای و تمام وقت روی مقوله همسریابی، ارتباط جفت‌ها با یکدیگر، مقوله‌های زناشویی و جنسی مطالعه می‌کنه، به خصوص اونها رو از دیدگاه روانشناسی تکاملی مورد نقد قرار داده. باس یک سخنور خیلی خوبی هست، سخنرانی‌هاش رو ببینید، خیلی خوب صحبت می‌کنه، معلومات بسیار زیادی در این حوزه داره. یعنی وقتی شما در واقع سخنرانی‌هاش رو می‌بینید، به نظر میاد اگر شما دنبال کسی هستید که در مورد مسائلی مثل خشونت خانگی، مقوله ارتباط زوج‌ها، مسائل جنسی، مسئله در واقع جذابیت جنسی، مسئله که چی میشه زوج‌ها با هم استحکام پیدا می‌کنن، چی میشه به هم بدبین میشن، چی میشه روابط فرو می‌پاشه، یکی از در واقع به اصطلاح اتوریته ها، شخصیت هایی که میتونید خیلی بهش استناد کنید، دیوید باس است. سال هاست داره روی این قضیه پژوهش میکنه، پژوهش های جالبی داره، ولی یک سوگیری خیلی خاص و یک نظریه بنیادی داره که ما میخواییم اون نظریهش رو تا حدی به نقد بذاریم. حالا چرا این اهمیت داره؟ من فکر میکنم با توجه به اون جلساتی که قبلا داشتیم، چند مورد بررسی کردیم، آیا انسان‌ها روسویی هستند؟ آیا انسان‌ها هابزی هستند؟ اصولاً ذات انسان شرور، سختگیر، پرخاشگره یا اینی که یک ذات مهربان، دوست داشتنی، مشارکت کننده داره؟ آیا خانم‌ها با آقایون ذاتشون فرق می‌کنه؟ اینا همش سوال‌های جدی هست که مطرحه و فکر نمی‌کنم کسی شک داشته باشه که این مقوله ها تبعات خیلی مهم اجتماعی داره. یعنی اگر شما میخواید یک روشنفکر اجتماعی باشید، یک فردی باشید که در مسائل اجتماعی اعلام نظر میکنید، خیلی مهمه که دیدگاه های شبیه دیدگاه باس رو شنیده باشید و در مقابل اون یک جایگاه و یک موضعی داشته باشید، بپذیریدش یا ردش کنید. واقعا میتونم بگم بخش زیادی از مسئله نزاع زوجها، مسئله رقابت زن و مرد، داستان مرد سالاری در مقابل فمینیسم، اینا نمیتونه نسبت به یافته ها و ادعاهای دیوید باس بیطرف باشه. و شما خیلی میبینید تو محافل فمینیستی، محافل نقطه مقابل فمینیستی، محافل سنتی و محافظه‌کار مرتب به او استناد میکنن، حالا به صورت خوب یا در ردش. پس امیدوارم با دیدگاه های او تو این زمانی که در خدمتتون هستم تا حدی آشنا بشیم. از این طریق اومدیم این کتاب مردان بدش رو به نقد بذاریم که شاید فشرده ای از کارهای او در 20 سال گذشته باشه. باز کارهای متعددی داره که چند تاش خیلی مورد توجه قرار گرفته. من در اسلاید شماره 3 اینها رو دارم. The evolution of desire، تکامل هوس، تکامل میل. و اصولا این بحث رو میکنه که چرا مثلا میل مردان به شیوهی خاصی هست، به مسائل خاصی تو روابط زناشویی، تو روابط جنسی علاقه دارن و خانم ها در نقطه مقابل اون به چیزهای دیگه. در واقع این یکی از قسمتهایی که میبینیم زیر عنوان این کتاب هست، Strategies of Human Mating، استراتژی های جفتیابی و جفتگیری انسان ها، که انسان ها چگونه است، آیا مثلا برای اینکه جفت مقابل رو راضی کنن، تطمیع کنن، یه جوری او رو تشویق کنن که به طرف علاقمند بشه، استراتژی های متفاوتی به کار میبرن. گاهی اوقات به فریب متوسل میشن، گاهی اوقات به رشوه دادن متوسل میشن، گاهی اوقات به زور متوسل میشن. The Dangerous Passion کتاب دیگر اوست که به نظر میاد خیلی روانپزشکا از اون تاثیر گرفتن و در واقع اون حسادت‌های جنسی رو مطرح میکنه که چی میشه تو روابط زناشویی یا روابط در واقع شریک‌های جنسی با هم دیگه، یکی با اون یکی بدبین میشه و حسادت میکنه یا احساس میکنه که میخواد کنترلش کنه و زیرساخت روانشناختی او از نگاه روانشناسی تکاملی چیست. و باز کتاب جنجالی دیگه داره، چرا خانم‌ها وارد رابطه جنسی میشن، Why Women Have Sex. در واقع Women Have Sex داستانش اینه که انگیزشون چیه، انگیزه هاشون با مردان متفاوته و انگیزه های مختلفی رو از مطالعات فراگیر خودش یاد میکنه. اما شاید مهمترین اثر او که دیگه به صورت کتاب درسی در اومده این کتاب Evolutionary Psychology هست، روانشناسی تکاملی، که الان به چاپ ششمش رسیده. این آخرین چاپش مال 2019 است و در واقع یک درسنامه کاملی هست از روانشناسی تکاملی، دیدگاهی که دیوید باس خیلی از اون طرفداری میکنه. خب این کتاب گفتم فشرده ای از دیدگاه های اوست. از پیش یه هشداری بهتون بدم، خوندنش خیلی روونه، خیلی شیرینه، راحت میتونید فصلاش رو بخونید، منتها یک مقدار انسجامش کمه، یعنی این حس رو خواهید داشت که از هر مطلبی یه قسمتی رو ارائه داده. ولی برای آشنا شدن با مسئله که من خیلی روش تاکید دارم، جریان شناسی، شما سعی کنید جریان‌های روشنفکری علمی ضد علمی رایج در جهان رو بشناسید. اگر می‌خواید واقعا یک اندیشمند بشید، می‌خواید یک متفکر بشید، باید بدونید تو دنیا چه خبره. و در واقع جریان شناسی یعنی اینکه تو هر حوزه‌ای، مثلا فرض کن همین سوالاتی که خیلی به نظر میاد پیش پا افتاده باشه، خشونت خانگی، خشونت بین زن و شوهر، خشونت بین زن و مرد از کجا میاد؟ غریزی اجتماعی، ویژگی‌های جامعه مردسالاره، یا اینی که نه، ژنتیک و تستوسترون و عدم کنترل تکانه به خاطر داشتن یک کروموزوم وای هست، کروموزوم ایگرگ هست، کدوم یک از این هاست؟ آیا میشه مردان رو به نوعی دیگه بار آورد، خانم ها رو به نوعی دیگه بار آورد؟ آیا امکانش هست یه جامعه رو تصور کنید که خانم ها خیلی رقابتی، خیلی پرخاشگر، اهل جنگ و این چیزا باشن و در مقابل مردها ببینی خیلی علاقمند به امور خانه و خانه‌داری و نمیدونم بچه داری و اینا بشن، دوست داشته باشن تو خونه بشینن و سر کار نرن و خیلی براشون ایدئال نباشه که تو رقابت‌های فشرده سازمانی ترقی بکنن؟ یعنی اون کلیشه ها و اون طرحواره‌هایی که ما از دو جنس داریم از کجا اومده و چه اثراتی داره؟ اینا خیلی روی به نظر میاد تفکر اجتماعی تاثیرگذاره و اگر شما میخواید یه جریان خیلی غلیظ و پررنگ رو بشناسید، دیوید باس. یعنی هر جا میری شما میبینی این سخنرانی داره و اصلا اینقدر به این مسئلهش استناد شده. مثلا وقتی صحبت مقوله تجاوز میاد، تعرض جنسی میاد، مزاحمت‌های جنسی میاد، سریع به دیوید باس استناد میکنه. حتی یه عده میگن که این اصلا یک سوگیری سیاسی نمیشه بدون اینی که شما بگی نظرت راجع به کارهای او چیست. خب این کتاب رو یه مقدار براش تبلیغ کردم، یه چند دقیقه وقتتون رو گرفتم، میگم 8 دقیقه از 8 دقیقه خورده گذشت از مقدممون، ولی بیایم وارد بحث کتاب بشیم، ببینیم چه چیزایی رو تو کتاب مطرح می‌کنه. بازم میگم اگه یه مقدار دیدید انسجامش کمه، برای اینه که این همینجور از جاهای مختلف مطلب ارائه داده، ولی به نظر میاد همش براتون خوب باشه و واقعا برای کسی که میخواد متبحر بشه تو این حوزه اهمیت داره. بیایم با این شروع کنیم. این یکی از مطالعات مشهوری است که خیلی بهش استناد میشه و شاید شروع کننده جریان فکری دیوید باسه، مطالعه‌ای که در دانشگاه فلوریدا صورت گرفته، سال مطالعه 1989 چاپ شده، ولی دو موج مطالعه، یکی 1978 بوده، یکی 1982 بوده. این از اون مطالعه‌های مشهوره، یعنی مثلا هر کی میرسه میگه به نظرت راجع به این یافته‌های الن هاتفیلد چیه. این الن هاتفیلد نویسنده دوم، یک صاحب نظر در مقوله عشق، روابط زناشویی و ارتباط‌های بین زن و مرد. Gender differences in receptivity to sexual offers. حالا میگم چرا مهمه. ببینین خیلی پژوهش ساده ای بوده، گفتم یه بار تو 1978 یه بار تو 1982 انجام دادن و تکرار 82ش همون نتایج مشابه رو پیدا کرده. داستانش رو خیلی خلاصه وار و ساده شده خدمتتون میگم. بعضی از اینا ممکنه شما بگیم مثلا با مقولهای فرهنگی بعضی کشورها از جمله کشور ما در تضاد متضاد اینا تحت تاثیر، آره همم حواسم هست، منم اینقدر کور در واقع کپی برداری نمیکنم، ولی تو ذهنت باشه که این یافته ها کدوماش قابل تعمیمه و کدوماش جهان شموله. داستانش این بوده که در محوطه دانشگاه فلوریدا کمپوس یه سری در واقع آزمایشگر خانوم بودن، یه سری آزمایشگر آقا، و کار اینا این بوده که همینجور صاف برن جلو و به یکی از دانشجوها سلام علیکی کنن، یه ذره یک حرف استانداردی رو بزنن و بعد مثلا بگن ببین من از تو خوشم اومده، میخوای با هم یه قرار ملاقات بذاریم بریم بیرون مثلا یه قهوه بخوریم، یعنی پیشنهاد دیت بدیم. وقتی این کارو کردن، شما در همین اسلاید شماره 6 میبینید که در هر دو مطالعه تقریبا هم وقتی خانومه سوال کرده هم وقتی آقای از جنس مخالف سوال کرده بوده 50% گفتن خب باشه چرا که نه اشکال نداره کجا بریم چیکار کنیم. تو یه عده دیگه سوال رو اینجوری مطرح کردن، من از شما خوشم اومده، خیلی مثلا دوست دارم با شما بیشتر آشنا بشم، از همین کلیشه های چیزاش دیدین، منتها این نبوده که بریم با هم بیرون یه قهوه بخوریم، بیاین آپارتمان من. موقع یه دفعه شما ببین اون 50-50 که با هم برابر بوده عوض شده، خانم ها وقتی یه آقا ازشون سوال کرده 6% و در مطالعه دوم 0% گفتن باشه، ولی اون طرف جالبه حتی آقایون از اون 50% بیشتر شده، یعنی تو حالتی که گفتن بریم یه قهوه 100% بوده، گفته خانم سوال کرده بیا بریم آپارتمان من 69% گفتن باشه باشه بریم. و مرحله سوم یعنی گروه سوم سوالشون حتی میشه گفت جنسی تر و در واقع خیلی بازتر بوده، سوالش این بوده بیا بریم let's go to my bed، یعنی پیشنهاد رابطه جنسی داده دیگه، بیا بریم تو اتاق خواب من تخت خواب من. اونجا خانم ها 0% قبول کردن، باز حالت همین که اساس این تفکر دیوید باس رو ایجاد میکنه این بوده، آقایون حتی بازم بیشتر شده، یعنی 75% گفتن خیلی خوبه خیلی عالیه بریم. و تو مطالعه دوم هم باز شما میبینی این تکرار شده. این مطالعه هتفیلد خیلی صدا کرد و در واقع خیلی توش نقد هست، حالا اینکه مسئله اخلاقش خوب، البته طبعا بعدن به افراد گفتن که ببین مثلا همین داستان این دوربین مخفی بود واقعیت نداره، اون زغ زده نشه اون 75% و اون 0% خانوما هم شما بهت بر نخوره، ما داریم پژوهش میکنیم. خب الان خیلی سخته همچین کاری بکنی، مثلا بری صاف به اینا و بگی بعدن بگی جزء پژوهش بوده چون قبلش باید رضایت بگیری اینا، ولی چیز جالبی که هست در این مورد این اتفاق افتاده که حتی بعضی نقد کردم، مثلا گفتم ببین اونجایی که خانم ها 0% حاضر شدن برن به آپارتمان طرف ممکنه ترسیدن، یه غریبه است، من چه میدونم اونجا چه بلای سر من بیاره، برای همین این عدد 0%ه. این از جمله اعتراضایی است که اون اسکات باری کافمن که قبلا راجبش تو مسئله خوش و استعداد صحبت کردیم این اعتراض رو وارد میکنه. یه دو گفتن خیلی خوب تکرارش میکنیم، این دفعه یه جور دیگه تکرارش کردن، حالا دیگه من اونا اسلایداشو نیاوردم، داستان تکرارش این بوده که شبیه اون دیزاین کردن که از یکی از دوستا از افراد خواستن که الان به دوست صمیمی هم جنست زنگ بزن. مطلب رو گرفتید؟ یعنی مثلا یه نفر دانشجو رو پیدا کردن، یکی از دوستاتو زنگ بزن الان بگو که همچین فرصتی هست، مثلا یک دوتا دختر یا دوتا آقا هستن میگن بیا 4 نفری بریم دیت و شما این فرصت رو داشته باشید. باز اعداد خیلی شبیه این در اومده، یعنی حتی وقتی طرف گفته که ببین منم هستم و من دوستت هستم و اینجوری وانمود کرده، یعنی دوستش در واقع داشته فریب میداده دوست خودشو که الان یه مثلا خانومی هست که اون پیشنهاد داره که شما بری آپارتمانش، منم با دوستش میخوام برم، میای یا نه، باز میبینی همین اعداد به صورت خیلی مشابه تکرار شده. و اون داستان وقتی یک پای این بوده که از خانومی دعوت کنن که با فرد ناشناس بره آپارتمانش، با وجودی که میدونسته دوستش هم هست، دوستش داره در واقع تایید میکنه، به قول معروف سهه میذاره بر بی خطر بودن قضیه، حد اکثر 3 یا 4% گفتن آره. این اساس سوال دیوید باسه، چرا این تفاوت رو داریم؟ داستان ترس نیست. بیایم به مقاله دیگه ای که اینم از اون پر استناداست، یعنی میگم شما اگر در مسائل روابط زیرساختای روابط دو جنس از نظر تکاملی داری بررسی میکنی، این مقاله دیوید شمیت خیلی مهمه از دانشگاه برادلی. حالا چرا مهمه؟ برای اینکه همون یافته های هتفیلد رو اینو اومده از ملت‌های مختلف، کشورهای مختلف سوال کرده. رو چند نفر؟ 16,288 نفر. عدد خیلی بالاست. تو چند کشور؟ حدود 50 کشور. تو 6 قاره. در ملت‌های مختلف. در آدم‌های مختلف. در واقع اون تیمی که با دیوید شمیت کار کردن 118 نفر بودن. اسمش هست Universal Sex Differences in the Desire for Sexual Variety. تفاوت‌های جهان شمول جنسی در میل برای تنوع طلبی در واقع. Journal of Personality and Social Psychology مال 2003 هست. یعنی 20 سال از روی این میگذره. منتها من به شما تقریبا این تعهد رو میدم، این تضمین رو میدم که بعد 20 سال تکرارش خیلی شبیه این در اومده. به همین دلیل اینجا باید این صحه رو بذارم. حالا تا آخر این گوش بدید، این فایل طولانی خواهد شد. برای اینکه حدود 100 تا اسلایده و ما الان رو اسلاید 88 هستیم تازه. اینجوری بهش نگاه کن که این مسئله جهان شموله و مقالات متعدد اینو تایید کردن. یعنی از حد اینی که یه نفر یه گزارشی داده، مثلا اون مقاله هتفیلد مثلا یک مورد بوده، حالا یه چیز جالبی پیدا کرده چون با مسائل جنسی هم در ارتباط بوده و مردم کنجکاون این چیزا رو بخونن، خیلی فراگیر شده، این نیست. تکرار این خیلی شبیه این اعدادی رو نشون داده. اگر شما به این اعداد علاقمندین، توصیه میکنم همین مقاله اشمیت رو بگیرید و میگم 20 سال بعدش خیلی فرق نکرده. سوالایی که پرسیده، من بعضیشو مثال میزنم. تعداد شریک جنسی مورد علاقه در ماه آینده، مثلا وقتی از آقایون پرسیدن، شما ستون اول رو که میبینید در واقع یک چیزی بین 1.5 2.5 اینا بوده، تو حتی قاره های مختلف، قاره های مختلف رو با هم جمع کرده، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپای غربی و غیره، یعنی تفکیکش رو ما داریم. خاورمیانه مثلا 2.5 گفتند. یعنی وقتی از میانگین آقایون پرسیدن که فکر، یعنی دوست داری، مثلا حسرتته، دلته، حواسته، اگه مثلا دری به تخته میخورد، مثلا تو میگفتن رابطه آزاده و اینا، فکر میکنی تو این ماه آرزوت این بود با چند نفر ارتباط جنسی داشته باشی؟ میانگینش گفتن 2.5 نفر. در صورتی که همین سوال رو وقتی از خانوما میپرسن، ببینید به غیر از یک مورد که اروپای شرقیه و اون 1.01 جواب دادن، هیچ کدوم به عدد 1 نرسیدند. یعنی درصد زیادی از خانوم ها اصلا گفتن با هیچ نفر و یه درصدی هم به زحمت گفتن 1. این یه بیان ساده داره. حالا به این خواهم رسید و حالا شما ممکنه این سوال رو مطرح کنی، ها چی جایی مطرح کردن این چیز هاست؟ ولی به شما این قول رو میدم تا آخرش گوش بدید، خواهید دید که چقدر این تبعات عمیق روی اندیشه ما داره. همین دوتا عدد و خیلی از این جدل هایی که راجع به روابط زناشویی، مسائل حقوق زنان، مسائل آزار خانم ها توسط آقایون، همه اینا مطرحه، یه جوری این چالش رو باید حلش کنه. در نگاه اول یه چالش نوجوان پسند، کنجکاوی نوجوان پسندان است، ببینیم مثلا هر ملتی چی جواب میدن، ولی پشتش یک سوال خیلی عمیق هست. به نظر من از اون سوال روسو در مقابل هابس حتی عمیق‌تر و تاثیرگذارتره. خب وقتی این دوتا ستون رو نگاه میکنیم، تفاوت ها خیلی زیاده. ببین تقریبا تو همه اینا یک تفاوت عمده وجود داره و خیلی در واقع معنیدار در میاد این تفاوت. خب حالا میگم اسلایداشو میتونی نگاه کنی. همین سوال اومده پشت، خب فکر کن 30 سال آینده، به جای 1 ماه آینده تو 30 سال آینده. Number of sex partners desired. یعنی تو فکر میکنی مثلا الان اگه، حالا میانگین سنی افراد و اینا رو هم نوشته، طیف گسترده بوده، مثلا شما الان 30 سالته، تا 60 سالت بشه حسرتشو، آرزوشو، دوست داری مثلا با چند نفر میتونستی رابطه جنسی داشته باشی؟ اون رنگ تیره ها آقایون هستند، رنگ سفید خانم ها هستند. اصلا با یه نگاه شما تفاوتش رو میبینید. باز نگاه کنید مثلا اقیانوسیه به طور متوسط مثلا گفتن 9 نفر آقایون. باز اروپای شرقی آقایون حدود 9 نفر گفتن. یعنی میبینید کم و بیش هست. و جالبه در آفریقا از همه کمتر بوده، گفتن 2 نفر. ولی خانم ها تقریبا تو تمام قاره ها نصف آقایون بوده. یعنی خیلی بسته ترن. تمایلشون به رابطه کمتره. اینم یه هشدار بهتون بدم ها. اینجا لازم به یادآوری نیست، ولی چون ممکنه مخاطبینی غیر از رشته‌های روانشناسی روانپزشکی این کلیپ رو ببینن، اینا صحبت از میانگین هاست. شما یه نفر زود عصبانی نشه، نه من اینجوری نیستم، یا اصلا تو خانواده ما اینجوری نیست. آره خب میانگینه دیگه، یعنی اصلا شما نباید فکر کنید که این معنیش اینه که همه اینجورن. معنیش اینه یه نفر مثلا میگه 100 نفر، یه نفر میگه 0 نفر، و بعد اینا رو جمع میزنن و سهم همه رو مشخص میکنن. پس ببینیم که این عدد خیلی بالاست. 30 سال آینده درصدی که آرزومند بیش از یک شریک جنسی هستند. یعنی فکر میکنن که ببین مثلا اگر بیش از یه دونه باشه دیگه، یعنی یه دونش میشه مونوگاموس تمام عمر. تقریبا ببینید باز آقایون خیلی رقم بالاتری رو دارند، یعنی اینا اونایی هستند که صفر نگفتن، یک نگفتند، از اون جمع قبلی یکی 5 گفته، یکی 10 گفته، یکی 12 گفته، ولی اینا اونایی هستند که دیگه بالای یک گفتند. احتمال رضایت به رابطه جنسی بعد از آشنایی با فرد به مدت یک ماه. یه فردیه که فقط یه ماه میشناسیش. تقریبا همه تفاوت رو شما نگاه کنید، خانم ها پایین خط میانگین مجموعه قرار دارند و آقایون بالا هستند. پس از این چه نتیجه ای می گیریم؟ نتیجه می گیریم که یک تفاوت جهان شمول فرهنگی، بیولوژیک، اجتماعی وجود داره که وقتی اینا اومدن این تفاوت ها رو به صورت یک فهرست در آوردن، یه چیزی در اومد به نام پرسشنامه SOI. Socio-sexuality orientation inventory. اون socio-sexuality رو باید بدونید، نمیتونید ندونید. مثل اینه که یکی بگه من IQ نمیدونم یا برونگرایی نمیدونم. پس اگر این اسم رو تا کنون نشنیدید، الان بشنوید. این یکی از مهمترین سازه های رفتار جنسی عاطفی زناشویی بشره. Socio-sexuality index. و سوالات رو از این چیزا استخراج کردن. نمونه سوالاتی که تو این پرسشنامه هست این گونه است. بازم میگم بهتون بر نخوره این میانگینا رو بحث میکنه. حالا یکی بگه نه تو فرهنگ ما، تو باورهای ما از این چیزا نیست، خب داره جهانی رو نگاه میکنه. 8 میلیارد آدم رو کره زمینن و میخواد میانگینا رو نگاه کنه. در سال گذشته با چند نفر ارتباط جنسی داشتید؟ در 5 سال آینده احتمال میدهید که با چند نفر ارتباط جنسی داشته باشید؟ با چند نفر در عمر خود فقط یک بار ارتباط جنسی داشتید؟ یعنی هر کدوم از اینا یه معنی داره. مثلا یه بار ارتباط داشتن چیه؟ همون حالتیه که غربی‌ها بهش میگن وان نایت استند، کژوال سکس، یعنی هیچ نیتی به یک رابطه دراز مدت و اینا ندارم. چقدر فانتزی ارتباط جنسی با کسی غیر شریک جنسی فعلی خود دارید؟ رابطه جنسی بدون عشق هم اوکیه، اشکالی نداره. خب در واقع معنیش اینه که نیاز نیست که دوست داشته باشی یا بخوایش یا تو ذهنت این باشه که این ایدئال زندگی ما، حالا تصادفی شد دیگه، حالا برای چند بار که اشکال نداره. این باور اونایی هم که به این جواب مثبت میدن دیگه. میتوانم تصور کنم که با کسی ارتباط جنسی تصادفی و گذرا دارم. باید حتما از نظر عاطفی و روانی به فردی نزدیک باشم تا بتوانم با وی ارتباط جنسی برقرار کنم. و اشاره کردم که این امتیازش معکوسه، یعنی نمره دهی معکوسه. میدونید که تو پرسشنامه اینجوری میذارن که یکی مثلا یه ستونایی همینجوری میگیره میزنه بله 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 بله، اون معلوم بشه که داره همینجوری میزنه. این عددهایی که به این میدن فرق خواهد کرد. اگر این میگه آره، یعنی اینکه این سوشال سکشوالتیش کمه. پس سوشال سکشوالتی بالا یک ساز است. و تقریبا اینو من به شما میگم، تضمین میکنم، تعهد میکنم که اومدن دیدن تو هر ملتی، تو هر فرهنگی، توی هر جامعه ای اومدن سنجیدن میانگین سوشیو سکشوالیتی در آقایون بالاتر از خانم ها. یعنی تعداد آقایونی که به این سوالات جواب مثبت میدن یا نمرات بالاتر میدن به مراتب بیشتر از خانم هاست. و این فاصله قابل توجهه ها. اصطلاحا میگن با چشم غیر مسلح هم دیده میشه، نیاز نیست متدای پیچیده آماری به کار بره، همون که نمودارا رو نگاه میکنیم یعنی این فاصله همش اینجوریه. فکر کنم گرفتین نکته رو. چرا اینجوره؟ این تفاوت از کجا میاد و چه تبعاتی داره و باید باش چیکار کرد؟ چون خواهید دید تبعات داره، نمیتونی اینو این کارش کنی. تعداد زنها با تعداد مردها توی یک جامعه، مگر اینکه به صورت خیلی استثنایی جنگی اومده باشه و مثلا نسل کشی عمده تو آقایون اتفاق افتاده باشه، برابره. ولی شما میبینی با تفاوتهایی در گرایش، میل و میزان در واقع تمایلات افراد مواجه هستی. خب یه اصطلاح هم براتون چند تاشو فکر میکنم خیلی نیازی نیست بدونید که چیز میدونید، یعنی نیازی به تکرار، ولی یه مرور سریع میکنم که میدونید. مونوگاموس یعنی اینی که یه نفر تمام عمرش با یه نفر ارتباط داره. پولی آندری یه حالتی هست که یک خانم ممکنه با چند آقا ارتباط داشته باشه. و پولی ژنی یعنی اینی که یک آقا با چند خانم ارتباط داره. و در واقع خلاصه یافته های 20 سال کار سوشیو سکشوالیتی توی اسلاید 16 و 17 اومده. مطابق یه ترمز بزنید. ترمز اینه. راجع به علتش من صحبت نمی کنم الان. فقط دارم توصیفی میگم. تو توصیفش شما شک نکن. یعنی بعضیا میگفتن نه این سوالو بد پرسیدی، نمیدونم بعضیا خجالت کشیدن یا میترسن. همه اینا کالیبره شده، اندازه گیری شده، دیدن نه این تقریبا یافته چیزه. و این یافته ها اینه: برخورد به شدت انتخابی در رابطه جنسی برای جنس ماده، یعنی با هر کسی برانگیخته نمیشه، با هر کسی تمایل نداره و نمیتونه به کسی که از نظر عاطفی و روانی خیلی نزدیک نیست یا ایدئال هاش رو تامین نمیکنن رابطه جنسی برقرار کنه. توجه اکید به ارتباط دراز مدت و تعهد، بکنم گویاست. رابطه با افراد دارای حد اکثر منابع یا رابطه با افراد علاقمند به ارائه حد اکثر منابع. نکتش رو گرفتید؟ یا از کسای خوششون میاد که خیلی منابع زیادی دارند، منابع شامل قدرت، جایگاه اجتماعی، شهرت، پول و چیزهای دیگه، یا آدمایی که هر آنچه دارن رو حاضرن همش رو بدن. ممکنه خیلی پول نداره ولی هرچی داره رو حاضر بده. ممکنه که خیلی قدرت نداره ولی تمام قدرتش رو برای منافع او به کار بندازه. پس این یک خلاصه و جمع‌بندی 20 سال مطالعه امثال دیوید باس هست که میگه گروه ها اینقدر متعددن. و وقتی شما نگاه میکنید، چون نیست یه مبحثیه که یه مقدار خب به رسانه های عمومی هم میکشه و اینا، خیلی سر و صدا کرده و این یکی هم یه طرحواره یا کلیشه مردانه است. تو اسلاید شماره 17، حد اکثر رابطه جنسی ممکن با حد اکثر افراد موجود، یعنی دیگه هرچی بتونی بیشتر بهتر. بازم میگی نه ما اینجوری نیست، نه میخوام بگم میانگین جهانیه دیگه، باید به این راجع به این فکر کنیم. بیتوجهی به ارتباط دراز مدت و گریز از تعهد، یعنی این بیشتر متمایل به این سو. عدم برخورد انتخابی در رابطه جنسی، رابطه با افراد ماده دارای حد اکثر باروری. برای همین هم هست که وقتی نگاه میکنند سنینی مورد علاقه هست که تو حد اکثر باروریه، یعنی تو سنینی که میدونن حاملگی ممکنه خیلی اتفاق بیفته، یعنی مثلا فرض کنید از 16-17 سالگی تا 30 سالگی، یعنی اون وقتی طرف باروری داره اون امکان فرزند آوریش بالاست، به اون بیشتر تمایل دارن و بعد که سن میره بالاتر میل کم میشه، در صورتی که تو خانوم ها لزوما این اتفاق نمیفته. و حذف سایر نرها از رابطه جنسی. پس این اشاره است به سوشیو سکشوال. یه ذره فکر کنید روی این، خیلی این تأثیر داره. یعنی من فکر میکنم هر کسی که مصلح اجتماعی باشه، فیلسوف باشه، سیاستمدار باشه، باید برای این قضیه یک توجیه و توصیف و در این حال راهکاری برای حل عوارض ناخواسته اون پیدا بکنه. حالا چیا هست نگاه کنید. پس در اسلاید 18 من چند تا مفهوم کلیدی از شما خواهش میکنم تو ذهنتون باشه. سوشیو سکشوالیتی گپ، یعنی فاصله یا شکاف سوشیو سکشوالیتی. یعنی این، یعنی اون صفت ها فکر کنم فهمیدین دیگه سوشیو سکشوالیتی چیه. مخلوطی است از تنوع طلبی، میل بالا به حد اکثر رابطه، میل به روابط کوتاه مدت، میل به روابط تصادفی، میل به روابطی که تعهدی توش نیست و زود میخوای و همزمان باشه یا چند تا باشه، تنوع داشته باشه و غیره. اون طرف وقتی سوشیو سکشوالیتی میاد پایین، یعنی رابطه بسته، تعداد رابطه کم و در این حال منوط به وفاداری و استمرار. حالا هر جوری این پرسشنامه رو بیلش زدن، شخمش زدن، پایین بالا کردن، شما همچین شکافی میبینید. تو اسلاید 19 من این رو گذاشتم. این فاصله چرا به وجود میاد و چه تأثیری بر روابط اجتماعی داره و اصولا باید باش چیکار کرد؟ خیلی از افراد میان میگن نمیدونم مزاحمت آقایون برای خانوم ها، تلاش اونها برای بهره کشی جنسی، نمیدونم تلاش خانوم ها برای استفاده از جنسیت به منظور به دست آوردن جایگاه، پول، ثروت و موقعیت، همه اینا با این شکاف برمیگرده و نیاز داره که این توضیح داده بشه. مثلا شما ببینید یکی از چیزایی که اصلا تمام سیاستگزاران اجتماعی رو مطرح می‌کنیم که رابطه در مقابل رابطه زن و مرد ما سیاستمون چی باشه؟ محدودیت بذاریم، جرم بذاریم، آزادش کنیم؟ فرض کن اگر یه عده دوست دارن رابطهشون چو چارچوب عرف یا شهر نباشه ما با چیکار کنیم؟ یا مثلا سوالی هست در مورد یکی از سوالات خیلی اصلیه که کشورهای اروپایی و خیلی تمام کشورها تو این زمینه، موضع ما در مقابل تجاری شدن رابطه جنسی چی باشه؟ خب یکی دوست داره میگه خب ببین من تنوع میخوام، منابعم زیاد دارم، خب هزینه‌شو میدم. در مقابل خیلی از کشورها میگه نه، حق نداری این کارو بکنی، درسته که پول داری، مقام داری، ثروت داری و درسته که این رابطه اینجوریه که سوشال سکشوالیتی تو آقایون بیشتره و تو نمیتونی از پول و ثروتت استفاده بکنی برای اینکه شریک‌های جنسی، پارتنرهای بیشتر یا همسرای بیشتری در واقع جمع بکنی. برعکس عده میگن که خب پس این شکافو میخوای چیکار کنی؟ باید اجازه بدی چند همسری باشه یا باید اجازه بدی که روابط آزاد باشه، اونی که خب توانمندی بیشتری داره شریکای بیشتری رو جمع کنه. یعنی این اسلاید یه اسلاید جدیه. این شکاف از کجا میاد؟ تبعاتش چیه؟ و چی کارش باید بکنی؟ من حس میکنم شما نمیتونی یک متفکر اجتماعی باشی ولی بگی من به این سوال هیچ کاری ندارم، یا نمیدونم آخه این سوالا چیه مطرح میکنی؟ الان توی مسائل علمی، اجتماعی و روانی خیلی پیچیده تر وجود داره. ولی این اساس صحبت دیوید باس است و خواهم گفت دیدگاه او چیست، دیدگاه مخالفینش چیه و به نظر میاد چه راهکارهایی رو میشه برای این پیش بینی کرد. این مثل نیروهایی که تو مهندسی ساختمان میگن باعث فرو ریختن ساختمان میشه، میگن این به جامعه آسیب میزنه. به عنوان مثال در ادامش دیوید باس فصلهای مجزایی رو ارائه میده که به نظر من برای اینکه شما جریان شناسی رو بشناسید و از نظر سواد اجتماعی آپدیت باشید خیلی خوبه. حتی اگر تورق کنید عددهاشو نگاه کنید، مثلا میرسه به مبحث هراسمنت، مزاحمت های جنسی تو محل کار. تو تمام دنیا این قضیه شیوع داره که همکاران به خصوص اونایی که مقام بالاتر دارن مزاحمت جنسی به منظور بهره کشی از پایین دستی ها ممکنه شروع کنه. باز یافته ها همونو تکرار میکنه. اومده بودن دیده بودن که اگر کسی که تو سیستم اداری نمیدونم شغلی مقام بالاتر داره و بیاد و احساس چیز کنه، مثلا همکاره دیگه، بخواد به نوعی نشانهی بده که مایل به رابطه جنسی هست و میخواد نوعی بهره برداری جنسی بکنه، واکنش زنها و مردها چیه؟ باز همون عدم قرینگی یا شکاف سوشال سکشوالیتی رو میبینیم. مثلا در کشورهای غربی این عدد به دست اومده. اگر فرض کن بگیم اون کسی که مقام ارشد همکارته چی هست، بگه من دوست دارم با شما رابطه برقرار کنم و شما بدونی منظورش از رابطه رابطه جنسی هست، 15% خانم ها به طور معمول میگن آره I was flattered، خیلی احساس همچین غرور کردم، خوش آمد داره، پس اینقدر جذابم، اینقدر مرتوجهم که میخوان با من ارتباط برقرار کنن. در صورتی که 60% میگن we were offended، بهمون برخورد، ناراحت شدیم، چندشمون شد. یعنی 4 برابر بیشتر چندششون میشه تا اینی که خوششون بیاد. ولی همین قضیه اگه برعکسش اتفاق بیفته، رئیس خانم هست و از زیر دستی که آقا هست بخواد این پیشنهاد رو بده، دقیقاً عدد برعکس در اومده بود. 60% گفتن I was flattered، خیلی خوشم اومد، آه چه خوب، مثلا این حالا به قول چیز چشمش منو گرفته و نمیدونم اینا، میخواد به هم پیشنهاد بده و اینا. در صورت که 15% گفتن بهمون برخورد. پس باز میبینی این هست. و بعد برای همین میگه که ما چرا اینقدر مزاحمت های شغلی تو محل کار زیاده. حالا این از کجا میاد؟ دوستان راجع به این دست نگه داری، چون خیلی تبعات اجتماعی زیادی داره. حالا جالبه، خواهم گفت بهتون که یه کتاب دیگه هم بعداً معرفی خواهم کرد در ادامه این، که اونم از اونایی که بخونید کنار این خیلی به نظر میاد اون جریان شناسی رو بهتر آشنا خواهید شد. کتابی است که خانم لوئیس پری نوشته و حالا در ادامه راجع به اونم صحبت خواهم کرد. و حتی یه تجربه جالبی رو میگه، میگه من حالا خواهم گفت زمینش چیه، در محل مشاوره، مرکز مشاوره خانم هایی که مورد تعرض، مورد آزار قرار گرفتن خدمت کرده سالها، و میگه یکی از تجارب خیلی شایع من اون احساس چندشی بوده که خانم ها دارن. یعنی میگن که مثلا در محل کار وقتی بعضی آقایون کنار ما هست ما چندشمون میشه، چون نگرانیم که این نگاه های جنسی داشته باشه، نگاه های بهره کشانه جنسی داشته باشه. ولی میگه سالها پژوهش در این حوزه خیلی به ندرت آقایونی رو دیدم که اینو بگن، یعنی بگن که مثلا ما حس کردیم که از همکارانمون به اصطلاح به ما نظر داره، حتی خیلی هاشون به قول همین خارجی ها flattered، احساس کردیم که خب آره پس لابد اینقدر خوشتیپم، اینقدر جذابم. ولی اونا میگه درصد زیادشون این احساس disgust رو داشتند. یعنی این تقریبا یه پدیده یه زنان است. این رو خانوما خیلی هاشون میگن، میگن از بعضی مردا چندشمون میشه، کنارمون هست چندشمون میشه، چون اسم میکنیم که نگرانیم، مخلوطی از چندش و ترس و اضطراب، دوست نداریم باش یه جا تناقشیم. چرا این اتفاق میفته؟ من قبلا یه قولی هم به شما داده بودم ولی هنوز شرمنده تونم نتونستم جلسه رو برگزار کنم. گفتم کیس دورا، دورای فروید یکی از موارد خیلی مهمه. در فرصتی به این قضیه هم اشاره خواهم کرد و در واقع یه بخشی از داستان کیس دورا، همون آیدا باور که فروید اون رو تحلیلش رو نوشته، به همین مسائل برمیگرده که دوست یه پدرش بهش به نوعی نظر داشته و سعی میکرده بهش نزدیک شه، بغلش کنه، در آغوش بگیرتش، و بعد از اون دوچار حالتهای خیلی بد هیستریا، چندش، اغزدنهای متعدد و اینا شده بوده و در واقع همون ریشه رو توضیح. در ادامه دیوید باس یه اصطلاح کلیدی دیگر رو مطرح میکنه. پس یه سوشیو سکشوالیتی گپ رو ما داریم، اصلا مفهوم سوشیو سکشوالیتی رو به عنوان یه مفهوم کلیدی نگاه کنیم. دومیش چیه؟ دومیش سکشوال کنفلیکت کو ایولوشن، تکامل همزمان جدال جنسی. این چی میگه؟ باس معتقده که 1.3 میلیارد سال قدمت داره. یعنی اینی که شما میگی مثلا چی میشه، تو جامعه همیشه کشمکش هست، حقوق زنان در مقابل حقوق آقایون، مرد سالاری در مقابل فمینیسم، در مقابل مادر سالاری، زن سالاری، نمیدونم تلاش آقایون برای کنترل خانوم ها، تلاش خانوم ها برای جلوگیری از کنترل آقایون. یعنی به نظر میاد یک چالش داریم، یک کانفلیکت داریم، یک مناقشه داریم. این یه پدیده معاصر نیست و دیوید باس اعتقاد داره 1.3 میلیارد سال قدمت داره. اینجا یه ذره بدبینانه میشه ها، ولی معنیش اینه، معنی خودمونیش اینه. اونایی که در آرزویی دارن که میگن یه زمانی این رقابت ها از بین بره، جامعه به صلح و صفا برسه، میگه امکان نداره، این یه چیز بنیادینه، اصلا یه جور کج ساخته شده، زیست شناسی اینو اینجوری ساختتش. مثل داستانی هست که در واقع ریاضیدانان از خیلی عهد عتیق بهش میگفتن تربیع دایره، یعنی آیا میتونیم یه دونه مربعی بسازیم که دقیقاً مساحت یه دایره رو داشته باشه؟ میگن امکان نداره. برای همینه که عدد پی اعشار بی‌نهایت میره، شما نمیتونی دقیقاً یک مربعی داشته باشی که مساحتش دقیقاً برابر یه دایره باشه، یعنی قوس عملاً قابل تبدیل شدن به دایره نیست. اینجوری من فهمیدم، حالا شاید هم بد فهمیده باشم، ولی این خیلی مسئله قدیمی از تربیع دایره آیا امکان پذیره یا نه. ولی میدونید که مثلا اعدادی مثل رادیکال 2 اعداد رادیکال 3 تمومی ندارن، عدد پی تمامی نداره، برای همینه که اینا هیچ وقت نمیتونی درستش کنی. اونم معتقده این کانفلیکت رو نمیتونی حلش کنی، اصلا اینجوری ساخته شده که توش باید جدال، مناقشه و دعوا باشه. حالا میتونه ملایم تر باشه، انسانی تر باشه، ولی قابل این نیست که به قول چیز مرزی طرفین نداره. نمیتونی بگی طرفین بتونن به یه حالتی برسن که هر دو بگن در ماکسیمومیم. یعنی باز میگم یه ذره بدبینانه است، یعنی اینجور نیست که برد برد بشه، باید یه جایی کار همیشه یه ایرادی خواهد داشت. حالا نقد داریم به اینا، ولی باز بحثش رو شروع میکنه. برای اینکه اون تاریخ 1.3 میلیارد رو بگه، بعضی مثالایی رو میزنیم، مثالا رو هم بدونید قشنگه، همینجور برای ذهن آدم، کنجکاوی آدم رو ارضا میکنه. از عنکبوت نام میبره به نام پی ساورا میرابیلیس. میگه این داستانی که شما توی در واقع الان میبینی طنزم شده، طنز تلخ است توی جامعه راجب نمیدونم این فریبکاری های متقابل جنس ها اینا، میگه نگاه کن تو این عنکبوت وجود داره. چجوری؟ میگه این عنکبوت داستانش اینه: عنکبوت ماده حاضر به رابطه جنسی است در صورتی که از عنکبوت نر هدیه دریافت کنه. عنکبوت نرم میره یک غذای خوشمزه رو آماده میکنه، منتها میپیچتش توی یک کادو، یعنی دورش رو تار میتنه. و بعد خیلی جالبه، میگه خیلی مواقع عنکبوت نر تقلب میکنه، یه سنگ گذاشته اون تو کاغذ کرده و هدیه میده و بعد مشغول رابطه جنسی میشه، وسط کار ماده اونو باز میکنه، میبینه کادو تقلبی بوده، اونجا عصبانی میشه، عنکبوت نر رو گاز میگیره و با لگد پرتش میکنه اون طرف. یا بعضی مواقع اون ورش هست، کادو رو میگیره، اون خوراکی رو میخوره، فرار میکنه. برای همین عنکبوت نر میگه پاشو میندازه، قلاب میکنه به پای عنکبوت ماده که کادو رو باز کردی، بعدش باید رابطه جنسی باشه، اگر بخوای در بری نمیدونم کادو رو پس میگیره. یعنی اصلا خیلی چیزای عجیب غریب شما میبینی که اینا سر این مسئله اینقدر دعوا دارن. اون هدیهش رو میاره، هدیهش بعضی موقع باز میکنه، خوشش نمیاد، احساس میکنه این چی آوردی، مثلا ارزش من خیلی بیشتر از ایناست، رفتن مثلا یه تیکه کله مورچه برای من ورداشته کادو کرده آورده، رضایت نمیده. در مقابل اگر مثلا گوشت لذیذی باشه وارد رضایت میشه. یا مثلا تو همین عنکبوت دیگر رو مثال میزنه، آگلنوپسیس آپترا. این تا حالا تو همین گیروویر معاشقه و پیدا کردن آینه همسریابی یه لحظه یه نیش میزنه بهش و این نیش فلج کننده است، یه سم فلج کننده داره و ماده رو فلج میکنه. میگه این خیلی شبیه همین حالتیه که شما میبینی در واقع ریپ دراغ داریم، روفینول، فلونیترازپام، مثلا میگن اینایی که تعرض کنندگان جنسی هستن، یواشکی در نوشیدنی، در آب میوه، مثلا یه داروی میریزن، طرف گیج میشه، خوابه و بعد نمیفهمه چی شد. میگه نگاه کن 1 میلیارد سال عنکبوتا دارن این کلکو به هم دیگه میزنن. پس مفهومی رو مطرح میکنه به نام تکامل توأم و همزمان مناقشه جنسی، sexual conflict coevolution. و به همین دلیل میگه اصلا اینجوری ساخته شده که یک رقابت ازلی، یک مناقشه ازلی و ابدی در این قضیه وجود داره. و به همین دلیل شما شواهدش رو در همون شکاف سوشیو سکشوالیتی میبینید. حالا پیشتر ممکنه شما بگین که خب پس مگر چیز دیگه چیه؟ خب آره، مثلا مخالفین دیوید باسینو میگن، میگن نه خیر، این شکاف محصول جامعه مردسالاره، محصول جامعه است که قدرت و آزادی رو به آقایون داده، در نتیجه اونا هم اینجوری بار اومدن. خیلی مسئولیت پذیر تو رابطه ممکنه نباشن یا کمتر مسئولیت پذیر باشن، سوشال سکشوالیتی میره بالا. و اگر شما فرض کن بیای مثلا حاکمیت دست خانم ها باشه، مادر سالاری باشه، این دوتا با هم برابر میشن. ولی یه میگه نه، این ازلیه و تو دی ان ای همه حک شده. یادتون هست که کتابی رو معرفی کردم که در واقع چرا مردهای بد رو بررسی کرده بود، که اشارهش این بود که این اصلا در دی ان ای مردها حک شده. حالا به صورت استعاره گونه میگه. باز میاد شواهد بیشتری رو ارائه میده. این شواهد هم قشنگه. مثلا میاد به سایت تیندر نگاه میکنه، این سایت دوستیابی، حالا پیدا کردن شریک و برای دیتینگ و ایناست. و اشاره که میکنه میگه که بازار یافتن جفت، همسر یا شریک به شدت غیر قرین است. یعنی اینجوری نیست که یه سری خانم هستن، یه سری آقا هستن و بعد اینا وارد یک معاملاتی میشن. نه نه، میگه اصلا سوگیری، محتوا، همه چیش کج و کول است، یعنی اسکیوده. و به همین دلیل شما نباید فکر کنید که این مشکلاتی که وجود داره فقط تقصیر نفر سومه، مثلا حالا چه جامعه سرمایه‌داری، چه کشورهای اقتدارگرا که کنترلگر هستن. میگه اصلا این تو ذات افراد هست. مثالایی که میزنه ایناست. مثلا اولا افرادی که تو این سایت ها شرکت میکنن کاملا نابرابرن، یعنی غلبه غالب با آقایون هست. بعد اون مثال جالبتری رو که میزنه، مثلا میگه اگر شما یک پست اوریج، یک پست میانگین بذاری، یعنی یه فرد میانگین باشه. تقریبا اگر خانم باشه 60% آقایون احتمالاً لایکش میکنند، یعنی یه خانم میانگین مورد توجه 60% آقایون قرار میگیره، ولی یک آقای میانگین فقط مورد توجه 5% خانم ها قرار میگیره. یعنی همون انتخابی بودن و سختگیر بودنه. یعنی به عبارت دیگر میگه آقایون استانداردهاشون در اینجور سایت ها خیلی پایینه، یعنی هرچی باشه رو تقریبا لایک میکنن، بهش پیام میدن، یعنی کاری ندارن که نمیدونم آیا مشخصاتش به این میخوره نمیخوره، سنش میخوره نمیخوره، اون ظاهرش دوست داشتنه، یعنی هرچی بود خودمونی بگیم، یعنی هرچی بود قبوله، ولی آقایون 5%. و به همین دلیله که این ورم در نظر بگیری حدود 95% توی به طور اگه شما میانگین باشید، میانگینه یک آقای میانگین باشید، 95% خانم ها به شما علاقه ای نخواهند داشت. این ادعای سایت های آینیابی، حالا حضوری یه چیز دیگه است. و به همین دلیل باز یه مفهوم جالب دیگر رو مطرح میکنه به نام اینسل. اینسل ها رو من حالا در ادامه بیشتر صحبت خواهم کرد. اینسل یعنی involuntary celibate، یعنی آقایونی که ناخواسته هیچ دوست، شریک جنسی یا همسر ندارند. و دلیلش هم اینه که میگه والا نمیدونم، هیچکی به ما توجه نمیکنه، هیچکی ما رو قبول نداره، چون منابع نداریم، نه شغل خیلی مهم داریم، نه هیکل خیلی خوب داریم، نه پول داریم، نه معروفیم، در نتیجه میمونن. در صورتی که اینسل بودن تو خانم ها خیلی کمتر اتفاق میفته. پس اینم یه سوالیه. و اون اینسل ها رو حالا شما دست کم نگیر، دیدن یک تأثیر عجیبی تو روابط اجتماعی دارن. یعنی آقایونی که حس میکنن اگر وارد یک جامعه باز بشیم بازنده خواهیم بود، برای اینکه این جامعه اینسل تیندر و اینا تقریبا بازه دیگه، یعنی هر کی میتونه اون تو ثبت نام کنه، ولی اگر شما هیچ ویژگی خاصی نداری، یه میانگین هستی، فقط 5% امکانش هست از جمعیت جنس مخالف که خانوما باشن به توجه کنن، 95% ریجکتد میکنن. پس میبینی این سرخوردگی هم باید فکرشو بکنی، یعنی داستان فقط این نیست که جامعه مسئولات، اینه که جامعه مسئولات تو دلش یک سرخوردگی عظیم برای حجم زیادی از آقایون هم فراهم میکنه، که اسم میکنن که خب تو اون رقابت ما جایی برای بردن نداریم دیگه. این سوشال سکشوالیتی بالا همچینم به نفع آقایون تموم نمیشه، اکثریتشون ریجکت میشند، چون گفتیم دو جنس برابرن تعدادشون دیگه، بس منابع گیرشون، چون منابع ندارن نمیتونن پارتنر یا شریکی برای خودشون فراهم کنند. یا کوتیشن های قشنگی داره، مثلا این یه کوتیشن جالبه که آدم رو به فکر وامی داره. به همون مثالی که گفتم آقایون هر چی باشه، یعنی این ببین اینا رو میگم، باز حالا ممکنه قسمتشو قیچی کنید، استوری کنید، ممنونتون هستم، ولی این سوء تعبیر پیدا میشه. وقتی من مثلا میگم آقایون، منظورم اون میانگین متوسطه، نه اینکه شما بگین آها همه اینجوری هستن یا مثلا چرا اینقدر دارید دو قطبی میکنید، نه منظور میانگین اونورتره. میانگینش اینه که دیدید به طور متوسط لایک کردنشون، انتخاب کردن گزینه‌هاشون، دادن در واقع آفر که بیا با هم ارتباط برقرار کنیم، خیلی کمتر انتخابیه تا اون طرف. این تقریبا هر چی باشه رو قبول میکنن. 60% گفتیم یه پست اوریج رو حاضرن بپذیرن. یه مثالای قشنگی میزنه، میگه You see a lot of smart guys with dumb women, but you hardly ever see a smart woman with a dumb guy. شما مردان باهوش زیادی را در کنار زنان کمهوش میبینید، اما به ندرت زنی باهوش در کنار مردی کمهوش مشاهده میکنید. این حکایت از چی داره؟ همون انتخابی بودن شدید خانوم هاست. یعنی مثلا خیلی از مواقع نوشته برای چی اون شریک خودت رو ریجکت کردی، حاضر نشدی ادامه بدی؟ میگه خیلی حس کردم باهوش نیست، خیلی تیز نیست. در صورتی که اون ورش شما به کرات میگه نه، خیلی ها میبینی که اتفاقا روابط پذیرفتن، میگه اب نداره. و حتی اگه دقت کرده باشی دستمایه خیلی از این طنزهای زنستیزانه توی اینستاگرام و اینا هم هست که دست میندازن، مثلا میگن خانومه دیگه، دختره دیگه، همش از این اشتباه ها میکنه، ولی با این حال دوستش دارم. یعنی نشون میده که این انتخابی بودن کمتره. خب باید اینا رو فکر کنیم که اولا اینا از کجا میاد، این انتخابی بودنه، این کمتر انتخابی بودنه، این شکاف، و چه تبعاتی داره. چون دیدیم مثلا یکی از تبعاتش همون مسئله آزار و تعرض در محیط کاره. آزار و تعرض در خیابانه، جاهای دیگه هست. و اینو چه جوری میشه کنترلش کرد؟ اگه ژنتیکه، اگه بیولوژیکه، اگه اجتماعیه، اون شاخص رو بگیریم و سعی کنیم اصلاحش کنیم. و اصلا یا به قول بعضی، اصلا بعضی میگن نه اصلاح هم نباید بکنی، خب رقابت دیگه. یک سری مردا هستن که منابع بیشتری دارن، میخوان با منابع بیشتر خودشون، مثل جامعه نابرابر دیگه، ثروت بیشتر داره یه دم ندارن، اون لوزرها میشن اینسل، همون اینوالنتری سلیبت. یعنی میگن خب ما چون منابع نداریم چیزی گیرمون نمیاد. و در واقع خب اگر یک جامعه، بحث قبلیاتون هست، سلطه گر در مقابل مشارکتی و برابر طلب، میگه خب همینجوری دیگه، میخواستی داشته باشی، من تلاش کردم، زحمت کشیدم، تو هم میخواست تلاش کنی به جایی برسی و این تبعاتش رو ببینیم. بیایم بریم ادامه. باز چند تا مفهوم دیگر رو مطرح میکنه که یه ذره ذهن آدم داغ میشه، که بعد من باید برم منابع رو بخونم ببینم اینا راسته دروغه. مثلا ببین اینا علامت سوال گذاشتم، این مثل اون قبلیه اینقدر متقن نیست، اون شکاف سوشیو سکشوالیتی متقنه، یعنی شما نمیتونی انکارش کنی، نمیتونی بگی آه این مثلا خطای آماریه، خیلی تکرار شده. ولی یه یافته جالب دیگه هم داره، بهش میگن تناقض پسر بد، bad boy paradox. Men scoring high in dark triad traits, narcissism, Machiavellianism, and psychopathy turn out to be unusually attractive to women. مردانی که نمره بالا در سگانه تاریک دارند. این اصطلاح سگانه تاریک هم اگر تا حالا نشنیدین حتما شنیدین، ولی اگر نشنیده بودید این هم چیز جالبیه. راجب این من بیشتر صحبت خواهم کرد، سلسله سخنرانی ها و معرفی های کتابی برای این میذارم، خودم هم دارم خیلی مقاله توش جمع میکنم، خلاصه میکنم اینا. سگانه تاریکینه، خودشیفتگی، ماکیاولیزم به اضافه سایکوپاتی، یعنی افرادی که خیلی خودشیفتن، خودخواهن، مغرورن، معتقدن از بقیه میشه بهره کشی کرد، استفاده کرد، مثل ماکیاولی. در واقع حالا ماکیاولی بعضیا انتقاد دارن، میگن اون اینو نمیگفت، ولی حالا ما ماکیاولی که مردم میشناسن رو میگیم دیگه، یه آدم خودخواه منفعت طلب و در مقابل سایکوپات ها. یعنی میگه به این میگن سگانی تاریک، و میگه این خیلی از علت های مشکلات رفتاری، نزاها، در واقع جرم ها، این سگانی تاریکه. ولی یه چیز عجیب پیدا کردم، منتها ببین من علامت سوال گذاشتم، اسلاید 32 هستیم، که نمیدونم میشه این شاید خطای آماری باشه، شاید سوگیری باشه، شاید مال یه جامعه خاص باشه، شاید تبعات ناخواسته باشه، نمیدونیم. ولی میگه آقایونی که نمره این سه تاشون بالاست خیلی خانما بیشتر دوستشون دارن. یعنی مثلا خیلی کلکه، این خیلی مغروره، اصلا یه جور رفتار میکنه هیچ کی دیگر آدم حساب نمیکنه. من از این خوشم میاد، این چون به طرز عجیبی اصلا زبل، اصلا همش یه لحظه تا غافل میشه میبینی سر همه رو کلا گذاشت. اولا این وجود داره یا نه؟ دیوید باس میگه وجود داره. و چرا وجود داره؟ یعنی آخه چرا باید از این آدم خوشتون بیاد؟ مثلا اینایی که متخصص ژنتیک و تکاملن، مثل فردی مثل رونالد فیشر. رونالد فیشر رو شما حتما اسمش رو شنیدی تو آمار، اون در واقع فیشر اگزکت، تست فیشر، اینا که میگن ابداع کنندش اینه. اسم او رو یه جای دیگه هم شنیدید، شرکت‌های دخانیات، که او گفتم با گرفتن پول از شرکت‌های دخانیات سعی می‌کرد با توان بسیار بالای آماری که داشت داده‌ها رو جوری نشون بده که سیگار بی‌خطره. ولی رونالد فیشر در این مورد یه جواب داره. سکسی سان جینز. حالا شما ممکن میگی نه دیگه این خیلی دیگه عجیبه دیگه، نه اینو قبول ندارم. راستش بخواین اگه اینو گفتین منم با شما هم نظرم. ولی میگه چرا، البته اون زمان دارک ترایاد نبوده، ولی مشابه اینو فهمیده بودن، که چرا خیلی از خانم‌ها از مردای بد خوششون میاد. مردای بد یعنی چی؟ مردایی که شیادن، حقوق بازند، چاخانند، فریبکارند، سوء استفاده گرند. اینا تئوریش این بود. یه لحظه این تئوری رو گوش بده، چون بعداً به گوشتون شاید بخوره که سکسی سان جینز یعنی چی. در واقع پسر سکسی. میگفت ببین اگر شما یه خانم هستی و از مردی خوشت میاد که ماکیاولیست، چاخانه، حق باز، اهل زد و بند و اختلاسه، فرزند پسر شما هم صفتهای شوهرتون رو خواهد داشت دیگه. یعنی اونم یکی مثل باباش میشه، چرب زبونه، چاخانه، حق باز، اهل سوء استفاده و اینا، ماکیاولیزم بالا. و این فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که اون فرزند پسر من شروع میکنه تعداد زیادی خانوم ها رو اقفال کردن و ازشون بهره کشی کردن و طبیعتاً صاحب فرزند شدن و این باعث میشه ژن‌های من مادر بزرگ زیاد بشه. نکتهش گرفتین؟ یعنی من ژنامو از طریق فرزند میتونم بگم خیلی پر جنب و جوش جنسیم تامین میکنم. یعنی اگر شما مادر هستی و پسرتون از نظر جنسی خیلی فعاله، با همه رابطه داره، سر همه خانوما رو کلا میذاره، فریبشون میده، اخفالشون میکنه و از اونا صاحب فرزند میشه، خب نواهای شما ژن‌های شما رو هم دارن دیگه. به همین دلیل اینجوری کمک کرده. این نظریه رونالد فیشر بود و اون با محاسبات نشون داده بود شدنیه، که یعنی شما میتونی این کارو بکنی. در واقع سوال این بود که میدونید میگفتن چنگیز خان حدود 8% ژن‌های منطقه ما و به سمت اروپای شرقی به چنگیز خان برمیگرده، یعنی این اینقدر تعداد زیادی همسر داشته و از همه اونا صاحب فرزند شده که ژن خودشو حسابی تونسته گسترش بده. و فکر می‌کنم شما هم فهمیدین که چرا اینجوریه دیگه. آقایونی که سوشیو سکشوالیتی بالا دارن، که چنگیز خان یکی از اونا بوده دیگه، ماکیاولیسم داشته، خودشیفتگی داشته، قدرت طلبی داشته و در این سوشیو سکشوال هم بوده، تا اونجا که میتونسته با زنان مختلف ارتباط برقرار کنه و ژن‌های خودش رو تا 8% جامعه رو داده. منتها یه چیز جالب که راجبش وجود داره این بود که این سوال رو روی بومایستر کرده بود، همون بومایستر معروف که راجب اگو دیپلیشن گفته بود که خب اگر شما یه خانوم هستی چجور میتونی ژن‌های خودت رو اینقدر گسترش بدی؟ مگه شما چند شکم میتونی بزایی؟ به قول معروف فکر کن حتی شما 10 تا هم بچه داشته باشی نمیتونی، ولی اون پدر هزاران آدم بوده. پس یه آقا میتونه ژن‌های خودش رو به کرات توسعه بده ولی یه خانوم نمیتونه. گفتن چرا میتونه؟ مادر چنگیز خان باشی. پس این میشه داستان سکسی سان جینز، یعنی یه پسری داشته باشی که اون سوشال سکشوالیتیش بالاست. برای همینه که خانوم‌ها جذب آقایونی میشن که سایکوپات هستند و اینو ده. حالا میگم این یه ذره علامت سوال توش هست. باز چند تا اصطلاح قشنگ دیگه یاد میکنه. مثلا میگه کتفیشینگ داریم در سایت های دوستیابی، یعنی آقایونی هستن که ادای خانوما رو در میارن که مردای دیگر رو بتیقن، یعنی متوجه اون شدن که آقایون به هر، در واقع اکثریتشون به هر آگهی پاسخ مثبت میدن، پس میتونه اینجوری اونا رو فریب بده و ازشون پول دراره. و گوستینگ رو داریم که اون ورش اتفاق میفته. خانوم ها میگن نمیدونیم، خیلی خوب بود، با هم داشتیم ارتباط برقرار میکردیم، داشتیم سرمشون، یه دفعه غیبش زد و دیگه منو بلاک کرده و جوابم نمیده. یعنی نشون میده که شما گیر فردی افتادی که همینجور داشته تورش رو مینداخته و همه رو جذب کنی. خب امیدوارم خسته نشده باشین، ادامه بدیم. لااقل به جای برسیم یه وقفه بندازم. من فکر نمیکنم تو یه جلسه تموم بشه، به خصوص یه کتاب دیگه هم پشتش هست. Conspicuous Spending. در واقع میشه گفت خرج کردن آشکار. باز یه ویژگی که تو آقایون هست، خرجهای انجام میدن که فایدهی براشون نداره جز پوز دادن و سمبولش ماشینهای خیلی گرون قیمته. میگه برای چی ماشین گرون قیمت سوار میشی؟ میگه برای اینکه نشون بده من این همه منابع دارم و این منابع رو به رخ در واقع دیگران بکشم و به کمک اون بتونم پارتنر یا شریک جنس مخالف جلب کنم. خب یه سوال پیش می اومد که ببین این همه خرج مثلا در واقع زیورالات میکنی، خرج نمیدونم چیزهای پرتمطراق میکنی، خب این نظر تکاملی چه فایده ای داشته؟ اینجا یه اصطلاح هست، با اینم آشنا بشید اگر نشنیدید. آموتس زهاوی یک زیست شناس اسرائیلی هست، 5 سال پیش از دنیا رفته، ولی او یک نظریه قشنگ مطرح میکنه. این نظریه آموتس زهاوی رو بدونید در رفتارشناسی آقایون، مسائل جنسی و مسائل ولخرجی، شخصیت‌های خودشیفته، دیدگاه او طرفدار داره. دیدگاهش هست The Handicap Principle. Handicap Principle. اصل خود معلول سازی یا به خود خسارت زدن. A missing piece of Darwin's puzzle. یک قطعه گم شده از در واقع اون معمای داروین یا پازل داروین. آموتس و آویشاگ زهاوی. حالا داستان سلف هندیکپ چیه؟ میگه در جانوران دیده شده که نرها به خصوص، دقت کنید به ویژه نرها، یک خرجای خیلی زیاد بیخاصیتی میکنن. مثلا این طاووسه دوم غول پیکر درست میکنه، یا همین ماشین های پرخرجی که خرج نگهداریش خیلی زیاده. خب شما مگه رفتن به محل کارت مگه چقدر میخواد؟ خب این ماشین خیلی ارزون تر هم شما رو به همونجا میبره. چرا انقدر خرج این ریورالا میکنه؟ قایق تفریحی فلان، هواپیمای شخصی خصوصی و اینا. میگه به این میگن سلف هندیکپینگ. یعنی چی؟ یعنی اینی که من خودم به خودم ضرر میزنم و مالم رو آتیش میزنم، منابعم رو آتیش میزنم، چون این یک پیام قاطع به جنس مخالف هست که ببین من چقدر دارم. یعنی در واقع ولخرجی انان گسیخته، اون چیزی که بهش میگن conspicuous spending، اون تجملگرایی پیشرفته، پشتش یک منطق خیلی عمیق تکاملی است که به این میگه the handicap principle. یعنی یک پیام خیلی معتبر به دیگران منتقل میکنم که ببین این که این همه منابع داره، این که این همه بریز به پاش داره، ببین چقدر منابع داره که براش ککش هم نمیگزه. یعنی ماشین گرونش تصادف میکنه چپ میکنه پیاده میشه اصلا اخمم نمیکنه، پس این ببین چقدر داره. یعنی یک سیگنالیست به دیگران که من چقدر دارم. پس تو تکامل شما به خودت میتونی آسیب بزنی، خود آسیبی داشته باشی، ولی یک منطق خیلی سازنده پشتش باشه که به دیگران در واقع اعلام کنی. سیگنالینگ تیوریه، نظریه سیگنال هست که من چقدر منابع دارم. یه جمله هم تو کتابش از ارسطاتل اوناسیس، ارسطو اوناسیس آورده. اوناسیس میدونید که اون کشتیدار معروف یونانی که اصلا یه زمانی مد بود تو نسل ما، میخواستم بگه یکی خیلی پول داره میگفتن اوناسیسه، که بعدن ژاکلین کندی رو هم عقد کرد، زن سابق کندی. این جمله رو ازش آورده، میگه این یه ذهنیت سلف هندیکپینگ سوشال سکشوالیتی بالای مردسالارانه رو نشون میده. If women didn't exist، اگر زنان وجود نداشتن، all the money in the world would have no meaning، تمام پول موجود در جهان بی‌معنی میشد. این در واقع سلف هندیکپ پرینسیپل نشون میده. یعنی من پول فقط به این دردم میخوره که بتونم شریک و پارتنرهای خوبی رو پیدا بکنم و هرچی بیشتر منابع داشته باشم بیشتر دارم. یعنی باز به همون اصل سوشال سکشوالیتی برمیگرده. البته خب ببین یه جاهایی میخوام بگم داریم با دید نقادانه به کتاب در واقع دیوید باس نگاه میکنیم دیگه. مثلا اون یه مقاله دیگه هم اعلام میکنه، ولی میخوام بگم طرز استدلال نویسنده رو و قضاوت رو به خود شما بذارم. The rival wears Prada. Luxury consumption as a female competition strategy. چون این سوال پیش میاد، خب آقایون دارن این کارو میکنن، وقتی خانوم ها زیورالات استفاده میکنن اونو چجور توضیح میدی؟ اون که در جهت سوشال سکشوالیتی نیست، اون که در جهت اقواء حد اکثری نیست. مثلا شما میگی این آقا داره ولخرجانه زندگی میکنه که به تمام ماده ها این پیام رو بفرسته ببین من چقدر دارم، که بعد سوشال سکشوالیتیش رو مدل اوناسیس بتونه تامین کنه. خب برای خانوم ها چی میگی؟ شما که گفتی اینا سوشال سکشوالیتیش پایینه. من فکر میکنم مثلا اینجا دیوید باس منطقش خیلی ضعیف عمل میکنه. تفسیرش از این به این مقاله استناد میکنه و مقالات شبیه این، که مثلا اسم مقاله است که رقیب پرادا میپوشه. پرادا میدونی یه برند گرون قیمت است که خانم ها چرا مثلا پرادا میگیرن دستشون. این پرادا خیلی توی مقالات اومده، The devil wears Prada، و این پرادا هست که چرا خانم ها کیف پرادا میگیرن، پول زیاد میدن، خب کیف ارزون تر بگیر. اینجا استدلال باس اینه، اینم هست که نشون میده که خانم ها وقتی با در واقع تو محیط رقابتی با خانم های دیگه هستند بیشتر اقلام گران قیمت میپوشند. خب اینو در جهت تایید خودش میاره که میگه ببین وقتی با آقایون هستن گران قیمت نمیپوشند، وقتی که با خانم های دیگه هستند اصرار دارن تجملات رو استفاده کنند. این برعکس آقایونه که هدف اولیه مدل اوناسیسه. خب اگر این هست، پس تو جمع زنانه بیشتر مایل هستند که پرادا بگیرن دستشون و استفاده بکنند. و البته اینجا یه جاش میگم میلنگه اینجوری گیر میکنه که میگه این یک سیگنالیست که خب حالا فرض کن تو جمع زنانه نشون بدی شما بیشتر داری، برای چی میخوای؟ با اونها که نمیخوای وارد رابطه جنسی بشی یا از اونا صاحب فرزند بشی، با همجنس خودت. یعنی چرا تو محیط های زنانه بیشتر اصطلاح معروف پوز پوزی میشن، پوز لباس و وسایل گرم قیمتشون دارن؟ ادعای باس اینه، حالا دیگه قبولش با شما، من برای من صغیر بود قبول نگرم. ادعاش اینه که وقتی یه خانومی یک وسیله گران قیمتی رو، لباس گران قیمتی رو داره، این میخواد اینو بگه که به صورت ناخواسته که این رو شریک من، همسر من برای من خریده و ببین چقدر منو دوست داره. پس طرف اون نرید، اون منو میخواد. یه ذره به نظر من ثقیل اومد، نه؟ نظر شما این ثقیل نیست؟ این استدلال باس که من وقتی خانومی وقتی چیز خیلی گران قیمت داره، یعنی نشون میده که یک آقایی هست که خیلی داره خرج من میکنه و خیلی من. اولا از کجا معلوم که اون خریده باشه؟ چرا اینجوری فکر نمی‌کنی که خودش با کار خودش خریده؟ اگه اینجوری باشه باید بگی خانم‌ها وقتی خودشون کار میکنن، خودشون پول در میارن، نباید اقلام لاکچری استفاده کنن. فقط اقلام لاکچری رو زمانی دوست دارن استفاده کنن که مردشون براشون خریده باشه. و در این حال میتونه اونوری عمل کنه، یعنی اتفاقا باعث تهییج بقیه خانم‌ها بشه که این وقتی برای این خرید میکنه اینقدر چیز داره، خب لابد ما هم شانسمون رو امتحان کنیم، شاید ما هم باش دوست بشیم، ما هم باش رابطه قرار، برای ما هم شروع میکنه اقلام گرون قیمت خریدن. پس میبینی یه ذره استدلالای باز کم کم که میریم جلو خواهید دید یه مقدار آب توش میره. و راستش بخوام هر چی تو کتاب من رفتم جلوتر، دارم اسپویلر میکنم دیگه، یه ذره حس کردم کتاب میلنگه، یعنی منطقش ضعیف‌تر میشه. یا مثلا مقالاتی رو که رو میکنه دو پهلو میشه قضاوت کرد. اینم یه مقاله جالبه دیگه. حالا اونایی که جالبه رو من براتون خلاصه‌شو میگم. People with dark personality tend to create a physically attractive veneer. در واقع این مقاله مال ژورنال Social Psychological and Personality Science 2012 هست و اینو یافته که آیا مردهایی که dark triad، اون سگانه تاریک دارند، یعنی خودشیفته، ماکیاولیست و ضد اجتماعی سایکوپات هستند، ظاهرشون خوشتیپتر از بقیه مرداست یا نه. این مقاله نشون داده ظاهر غیر آرایش شده شون خیر، یعنی اگه صورت رو اینجوری فوتوشاپ کنی، دورورش رو ببری در بیاری، با چهرهای دیگه فرق ندارند، ولی همینجوری نگاهشون کنی جذابترن. چرا؟ چون خرج ظاهرشون میکنن، لباسهای بهتری میپوشن، خیلی آراسته تر بیرون میان. پس از این مقاله چند تا چیز یاد میگیریم. یک، حالا باز به بعضی بر نخوره، ولی آقایونی که سایکوپاتن، ماکیاولیستن و خودشیفتن خوشتیپتر از بقیه آقایون هستند. دو، به صورت ذاتی این گونه نیست. و سه، این میتونه با دیوید باس در تناقض باشه. اگر شما این مسئله ژنتیک و تکاملی رو مطرح میکنی، باید لااقل تو ژنوم اینا هم رفته باشه، چون میدونی این باید در واقع به صورت بیولوژیک جذابتر باشن، نه به ضرب پول و لباس بهتر. و این نقض کننده اون دیدگاه قبلیه، یعنی به عبارت دیگر اگر این به صورت بیولوژیک منتقل میشد اون گونه که رونالد فیشر میگه، پس باید کم کم این افراد یک چارم ذاتی و زیستی هم پیدا میکردن، یه جذابیت ذاتی و زیستی، در صورتی که دیدن نیست. یعنی افرادی رو که خانم‌ها به واسطه اون سگانه تاریکشون جذاب‌تر می‌بینن، به خاطر زیورالات و لباس خوب و خوشپوش و خوش در واقع چیزهای اکسسوریشونه، به قول معروف اون جوانه بشه، خودش فرقی با بقیه نداره. پس تو ژنتیک ظاهر لااقل وارد نشده. پس اینم یک سوال جدیه دیگه. حالا میگم کم کم بریم جلو، اگه خوب دنبال کنید میبینید اوه پشتش خیلی پیچیده میشه. آیا واقعا سوشیو سکشوالیتی محصول ژنتیکه؟ محصول 1.3 میلیارد سال تکامله؟ یا محصول اینه که خب آقایون هیکلشون قوی تره، قدرت بیشتری دارند؟ حالا بازم میریم جلو. باز این نقل قولها بد نیست بدونید، اینا کوتیشن های جاودانه در مسائل ذات جنسی بشره، از دونالد سایمونز میاد. دونالد سایمونز میدونید اون یه اصطلاح دیگه هم داره به نام پورنوتوپیا، بر وزن یوتوپیا. یوتوپیا میشه چی؟ مدینه فاضله. بعضی گفتن ناکجا آباد. اون معادل این رو پورنوتوپیا گفته، گفته سایکو سوشیو سکشوالیتی بالا تجسمش از بهشت برین پورنوتوپیاست. یعنی پورنوتوپیا میتونی بفهمید دیگه، از لغت پورنوگرافی به اضافه یوتوپیا، یعنی دیگه همش زنان متعدد در واقع هست. و پس این ارگانیک هست یا نه؟ دونالد سایمون معتقد ارگانیکه، یعنی ذهن مردانه دنبال پورنوتوپیا است و وقتی پول و امکانات هم به دستش میرسه باز میره طرف پورنوتوپیا. ولی باز میگم هر چیزی رو باید سری باور نکنیم. خب شاید مال اینه که پول و امکانات دستش بوده، یعنی از کجا میدونی اونوری نیست. حالا باز باید ببینیم پژوهش ها چی میگن، یافته ها چه میگن و چگونه است. یعنی دونالد سایمونز معتقد بود وقتی تستوسترون میره بالا سوشال سکشوالیتی، البته اون زمان مفهوم سوشال به این اسم نبود ولی مفهوم تو ذهنشون بود و او اشاره کرده بود که یک یوتوپیایی تجسم میشه که براشون که خیلی براشون جذابه و اونم خیلی پورنوگرافیکه دیگه، پارتنرهای متعدد، ارتباط جنسی یک شبه و گذرا. کوتیشن معروفش اینه: Everywhere sex is understood to be something that females have that males want. همه جا این گونه است که رابطه جنسی این گونه درک می شود، چیزی که خانم ها دارند و آقایون می خواهند. یعنی یک بازار تقاضای شدید از جانب آقایون وجود داره برای رابطه جنسی، در صورتی که خانم ها اون رو در واقع تأمین میکنن و او یعنی جهت عرضه و تقاضا همیشه به نفع تقاضا از جانب مرد هست. یعنی این سخت افزاریه. خب فکر میکنم تا اینجا بس، 1 ساعت و 10 دقیقه شد. شاید ادامه نقد کتاب رو بذارم در بخش بعد. یک مسیر دیگری رو هم باز دیوید باس مشهور هست، اونم با این جمله شروع میکنه: ماماز بیبی پاپاز میبی. بچه مادر ولی شاید بچه پدر. معتقده که فقط داستان سوشال سکشوالیتی نیست، یه داستان دیگه هم هست. خانم ها همواره مطمئنند که بچه مال خودشونه چون خودشون زایدنش، ژن خودشون رو داره، ولی برای آقایون همیشه یه میبی وجود داره. پس به صورت بنیادین مردان باید به شدت نگران این باشن که همسرشون کجا میره، با کی ارتباط داره، با کی داشتی حرف میزدی، اون کی بود، چون میتونه این نتیجه بسیار فاجعه آمیز از نظر تکاملی رو داشته باشه که دی ان ای شما نباشه که داری زحمتشو میکشی، دی ان ای کس دیگه باشه. پس برای همینم هم هست که این احساس این که خیلی آقایون بدبین میشن، شکاک میشن، چی میشن، این یک ریشه تکاملی داره و این میتونه توضیح بده رفتارهایی مثل کشتن بچه شیرها. این یه رفتار خیلی دردناکه که شما اگه گربه سانان رو دیده باشید، همین گربه های پیشی ملوسه اطراف خودتون هم خواهید دید که نرها بچه های نرهای دیگر رو میکشند. این چند تا فایده داره: 1. دی ان ای اون یکی نره از میدان خارج میشه. 2. ماده ای که داره به این بچه کوچولوها شیر میده دیگه بچه ای نداره شیر بده، پس سیکل باروریش دوباره فعال میشه، چون میدونید تا زمانی که شیر میده امکان بارور شدن نداره. پس در واقع میزنه دی ان ای رقیب رو ناکاوت میکنه و در این حال ماده رو آماده میکنه برای باروری بیشتر. پس این داشتن حسادت جنسی و نفرت به بچه های مرد دیگه، این توی سخت افزار هست و برای همین هم هست که خیلی از شواهد اینا رو مطرح میکنه و این توضیح میده اون روحیه کنترلگری آقایون رو. باز میگم به استناد حرفای دیوید باس، یعنی اینی که همش باید ماده‌ها تحت کنترل من باشن، بدون اجازه من نرن، از اجازه سفر گرفته تا از خونه بیرون رفتن، و در واقع ریشه اون رو برمیگرده به 1.3 میلیارد سال تکامل که ماماز بیبی پاپاز میبی و کشتن بچه شیرها گرفته تا قبایل آفریقایی مثل تیوی ها، که مثلا این تیوی ها ویژگی های جالبی دارن. اجازه بدید یه وقفه بندازیم، ادامه اون رو بذاریم برای بعد.